الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص كلام ما این شد در قاعده تجاوز جریانش در موردی موقوف است به تحقق امرین، یکی این که مکلف آنی را که شک دارد در فعل آخری داخل شده باشد، چون فعل آخر مترتب است بر این فعل مشکوک، یعنی باید بعد از این واقع بشود، و امر دیگری معتبر است و آن این است که محل مشکوک هم شرعاً گذشته باشد. که این محل شرعاً گذشته باشد بعد بحث خواهیم کرد چرا محل شرعی میگیم. این دو امر باید معتبر بوده باشد و جریان قاعده تجاوز در صحیح زراره اون سوریاتی که امام علیه السلام تعیین کرده است، در اون سوریات مکلف در جزئی که شک می کرد به جز آخری داخل شده است. شک فی تکبیرتی بعد ما گره و شک فی قرائتی بعد ما رکه، اجزا را گفته است. این دلیل نمی شود که غیر مراد از او فقط اجزاء العمل است و اون جز آخری از عمل داخل شده باشد، به این معنا دلالت نمی کند. برای اینکه امام علیه السلام در این سوریات دو قید را خواسته است تحققش را بیان کند، که یکی خرج عن شیئین و دیگری هم دخل فی غیرهی، که هم خروج محل بشود و هم دخول در غیر بشود. این در اجزاء العمل می شود که در جزئی که شکی می کند به جز آخر داخل شده باشد، چون که نوعا به این نحو می شود و مقدمات جز آخر تجاوز از محل نمی آورد، مثل این که شک فی رکوع بعد ما هوا یحوی لسجود، این هوی لسجود غیر است، بلکه این تجاوز محل نمی آورد، محل نمی گذرد محل رکوع. بدون جهت امام علیه السلام در این سوریات که خواسته است دو تا قید محفوظ بشود جز آخر را مثال زده است. ما هم اگر بخواهیم برای دو تا قید مثال بزنیم، شک فی رکوع بعد ما سجد. ولیکن این موجب نمی شود که در کبرای کلی که دو قید ذکر کرده است، از آخر زمین شیئی و دخل فی غیرهی، اون غیر مختص به جز الهی بوده باشد. به این معنا دیگر دلیل نمی شود، چون که در صحیح جز آخر رازش کردن به جهتی این است که تجاوز محل نشده باشد، چون که تجاوز محل نشده باشد شرط جریان قاعده تجاوز نیست. پس نتیجه این شد که دخول بشود در عملی که مترتب است، یعنی بعد از این عمل واقع باید بشود ولو مقدمه جز آخر. بدون جهت می گفتیم در اون روایتی که دارد رجلون شکر فی رکوع بعد ما احوای لسجود، یعنی رجلون احوای لسجود فلم یدری وافاست، که ترتب است. رجلون احوای لسجود فلم یدری، چه گفتیم بس ها آقاد خیال کرده بودند که در ما نحنفی امام علیه السلام در این صحیحه رکوع را استثناء می کند از این قاعده‌ای که گفتیم، بلکه در رکوع اگر به مقدمات سجود هم داخل شد، امام علیه السلام قاعده تجاوز را اعتبار داده است. رجل احوا الى السجود فلم یدری، اون در حال هوی مثلا فرض کنید شک می کند که رکوع کرده یا نه، امام علیه السلام فرماید یمزی، یعنی بنا به گزارت رکوع کرده است. با وجود این که در حال هوی است، دخول در غیر شده است، ولیکن تجاوز محل نشده است، حکم کرده است به تحقق رکوع. و ذکرنا بر این که این معنا درست نیست، اون آنی که انسان سجود محقق می شود، اون آن احوای لسجو صدق می کند. احوا صیغه ماضی است. وقت احوای لسجو یعنی به مجرد حدوث که هویه تمام شد شک کرد. تمام شدن هویه با تحقق سجود می شود. بدون جهت احوا یحوی نیست، احوا صیغه ماضی است. این معناش این است که رجلون ولی سجده ای وضع، مثلا وضع جبهته علی الارض، در آن آنی که گذاشت پشک شک کرد، این بعد ما سجد است، بعد دخول فی الغیر است. و آنی که در مقام توهم می شود در هویه الی السجود که انسان شک در رکوع می کند، تجاوز محل شده است. در مواردی که هوی در حال هوی هم شک بکند، در حال هوی هم اگر شک بکند، باز تجاوز محل شده است، دخول در غیرم شده است. چرا؟ برای اینکه بعد از رکوع لازم است و واجب است و از اجزای صلاتی است رفع الرأس علی عوده الی القیام، که انسان بعد از رکوع باید عود بر قیام بکند، و الا قبل العود بالقیام سجده بکند نماز باطل است. و از رکوع باید پاشد، عود بر قیام بکند، بعد سجده بکند، بعد هویه سجود بکند. صبر بکنید. بدون جهت در ما نحنفی که هست، اون قیام بعد از رکوعی که از خودش از اجزای صلات است. شخصی که در حال هویه لسجود شک می کند، در ما نحنفی محل رکوع گذشته است. محل رکوع قبل از اون قیام است، قبل از اون قیام است، قیام بعد از اون چیز است. محل اون قیام قبل از سجود است، ولیکن محل رکوع قبل از اون قیام است. و علی هذا، وقتی که این هویه لسجود می کند، محل رکوع گذشته است، محل رکوع قبل از اون قیام است، عقده لقیام است. این توهم بی خودی است، اونی که در باب مسئله تشهد تسلیم گفتی. بله، محل تشهد قبل از تسلیم است، ولیکن در صورتی که تسلیم را گفته باشد. مکلف اگر تسلیم را گفته باشد، محل تشهد قبل از تسلیم است، و اما اگر تشهد را نگفته، تسلیم را هم نگفته است. هر دو یکی است، یعنی هر دو را ترک کرده است، یا هر دو را آورده یا هر دو را ترک کرده است. در ما نحنفی اگر شک کند در تشهد و تسلیم، چون خودش را در حال تعقیب هم میبیند، دخول در غیر شده در تعقیب، منافی موجود نشده است، قبل از فعل منافی که در حال تشهد در حال تعقیب است، شک میکند بر این که تشهد و تسلیم را گفتم یا نه. این شکی در محل است، شکی در تشهد در محل است. چرا؟ چون محل تشهد اون وقت میگذرد که تسلیمه را بگوید، و این شخص اگر تشهد را نگفته، تسلیمه را هم نگفته، گفته که هر دو را گفته است. اینجا هم همین زور است. رجلی که شک در رکوع می کند حال الهوی لسلات هیل سجود محل رکوع نگذشته است، چون جگر رکوع را ترک کرده قیام را هم ترک کرده، قیام بعد از رکوع را، و اگر نه رکوع را ترک نشرده قیام را هم ترک نشرده است. اینها مثل تشهد و تسلیم است. علا هاذ الاساس وقتی که حال هوی در حال هوی هست الاسجود در حال هوی شک کند، ولی در ما نهنوی باید برگردد رکوع اتیان کند، باید برگردد به قیام و از قیام رکوع کند، چون که قیام هم باید مسبوق، رکوع هم باید هم مسبوق به قیام باشد هم ملحوق بشود، رکوع را باید برگردد به قیام، رکوع را بکند پاشد بعد سجود را بکند. و اما اگر هوی تمام شده است بعد شک می کند که رکعه املا، نه حکمش این است که هم رکوع را اتیان کرده هم قیامش را اتیان کرده، که قبل از سجود باید هم رکوع را بکند هم هوی را بکند. بدون جهت در ما نحنفی هیچ است در این روایت که رجلن احوال سجود ولم یدری، این دلیل نمی شود که دخول در مقدمات سجود کافی است در جریان قاعده تجاوز در نفس رکوع. چرا؟ چون که گفتیم احوا به صیغه ماضی است و صیغه ماضی ظهورش این است که هوی محقق شده است بعد شک کرده است. هوی وقتی که محقق شد یعنی تمام شد، احوال سجود مثل احوال لرز است. بله، و احوا علی الارض بله فاصاب کسا، احوا معناش بعد از رسیدن به زمین است. وقتی که صیغه ماضی شد، صیغه مضارع بود، بله رکوع را استثناء می کردی. پس علی هذا بدون جهت اگر شخصی احراز کند که نه این قیامش قیام بعد این انحنای در رکوع است، شخص می داند که این قیامش قیام قرائتی نیست، از قیام از قرائت که فارغ شد منحنی شد، ولیکن احتمال می دهد قبل از این که به حد شرعی رکوع برسد پا شده است، که این قیام قیام توجه کردید قرائتی نیست، این قیام قیام بعد الانحناء است. من دا احتمال میداد که قبل از اینجا غفلت کرد، قبل از اینجا به حد رکوع شرعی برسند پا شد. اونهایی که بعضا عمدن میکنن، اونهایی که عجلتون نماز میخوانن سبحان سبحان میگن پا میگن، اونا همین زورت اگر رب ما قبل از این که به حد رکوع بشد پا شده است. این منطقه این کار را نمی کند عمدن، ولیکن احتمال میدهد خطاهن این زور شد، قبل از این که به حد رکوع برسد پا شد. احتمال میدهد بعد از این پا شدن قبل از این که به حد رکوع برسد، چون شرط صحت رکوع است و الا رکوع همون خم شدن است، منطقه شرط صحتش این است که به حد اون چیز برسد، به حدی برسد که دستهاش به رکبتین میرسد، او شرط صحتش. احتمال میداد برای این که فرض بفرمایید بله این لازم نیست شخصی به این مسلک ملتزم بشود، ها بگوید نه مجرد این نا رکوع نیست، رکوع همون است که اون به اون حد برسد، ولیکن اگر بداند که این قیامش عقدت ایلال قیام است، از این اینا شک کند که رکوع کرد، رکوع را صحیح کرد یا تمام کرد، رکوع را موجود کرد، قاعده تجاوز جاری است، چون که دخول در غیر شده است. اینی که ما گفتیم بله بنابر این که وصول به حد شرط صحت است، این رسیدن به اون حد قاعده فراغ است، بنابر این که نه خود طبیعی رکوع محقق نمی شود، عنوان رکوع محقق نمی شود الا به وصول به زانی کلحد، دوتا مسلک است، بنابراین قاعده تضامن زانی است، دخول در غیر شده است، در غیر اون رکوع چک میکند رکوع را اتیان کرده است یا نه. پس در این روایت که فرض شده است رجل احوال سجود فلم یدر رکه ام لم یرکه، این مال کسی است که اگر رکوع نکرده باشد قیام عودتی للقیام هم ندارد، نکرده، مثل تشهد و تسلیم است. در این فرض است این معنا. یک نکته هم که از بحث‌های سابقی مانده و این نکته مهم است که باید متذکر بشوید، ما عرض کردیم قاعده فراغ که در عمل جاری می شود و حکم می شود به صحت آن عمل، لازم نیست قاعده فراغ مفادش حکم به صحت در مقابل فساد بوده باشد. نه، ربما قاعده فراغ جاری می شود و حکم می شود به صحت عمل که عمل تمام شده است، ولیکن اونجا مفادش این نیست که فساد نیست، بلکه مفادش عبارت از این است که نه، قضا ندارد، برای تو چیزی نیست. مثل کسی که نمازش را تمام کرده شک می کند که من در این نماز یه سجده کم آوردم یا نه، چون که سجده منسیه سجده متروکه قضا دارد بعد از سلام، شک می کند بر این که من سجده از این مانده یا نه. قاعده ای تجاوز بگید که تعبد به خود سجده می کند، سجده اتیان شده است. اگر کسی قاعده ای تجاوز را نگو، قاعده ای فراغ را گو، قاعده ای فراغ هم مقتضی این است که نه، چیزی بر تو نیست، اون عملی که اتیان کرده ای تام است، صحیح است، یعنی تام است، لا شیء علیک، لا شیء علیک مطلق است، اعم از عاده عمل یا تدارک آنی را که انسان احتمال میدهد خلل رسانده باشد. رو این اساس است که ما میگفتیم وقتی که انسان شک میکند در تشهد و تسلیمه، در صورتی که بله در صورتی که این شخص فعل منافی از او صادر شده باشد و بعد الفعل المنافی، منافی که مبتل صلات است، بعد فعل المنافی شک کند که تشهد و تسلیمه را از این رکعت رابعه یا ثالثه در رکعات سرکت نمازهای سرکتی یا در رکعت ثانیه در نمازهای دو رکعتی تشهد و تسلیمه را از این رکعت اخیره من اتیان کردم یا نه، اتیان نکردم، غفلت پیدا شده، ترک شده است، بعد از فعل منافی شکی بکنند. گفتیم قاعده تجاوز جاری است و قاعده تجاوز نتیجهش عبارت از این است که قضای تشهد لازم نیست، چون که نماز که قطعا باطل نیست، نماز قطعا بنابر این که موزیگ صدق کرده است، فراغ صدق کرده است و حدیث لا طاعت حکومت کرده است که تشهد و تسلیم از جزی نیست، نماز باطل نیست. فقط در ما نحنفی قاعده فراغ که جاری می شود این قضای تشهد را نفی می کند، نه تو تشهد نمازت تام است، قضای تشهد بر تو لازم نیست. این حرفی که گفتیم این حرف مبتنی است بر یه دعوایی، درست توجه کنید، اون اجزایی که انسان از صلات اونها را فراموش می کند مثل سجده واحده و مثل تشهد، این اجزا را که انسان نسیان می کند، اجزای منسیه است، اینها را بعد از نماز که باید تدارک کند، قضا کند، دعوایی این است که این قضا مثل قضاء الصلات هست، فی خارج وقتی ها، فی خارج وقتی ها این قضاء است، یا این همون قضای مصطلح که فوت شده تدارک می کند مافات را، این قضا که یقظی و سجده واحد را یا تشهد را، این قضا به معنای تدارک مافات است، یا این که این قضا معناش اتیان به جز است، یقظی یعنی یعتی به جز السلامت، اینی که منداد جاش عوض شده، قبلا این سجده باید مثلا قبل تشهد و تسلیمه می شد، چون که فراموش شده است، نه در ما نحوی فراموش شده است، نه بعد تشهد و تسلیم صلات است، که یقظی همون جزء صلات است. شارع در این حال جاش را عوض کرده است، در حالی که انسان نسیانا و غفلتا جزئی را در اون محل اولیش ترک کند، شارع محل او را بعد از صلات قرار داده است که بعد از صلات او را قیام می کند. این دوتا مسلک است. این فرق دوتا مسلک چیست؟ فرق دوتا مسلک عبارت از این است که انسان یه سجده ای را یادش برده بود، شکم نیست، یقینا یه سجده ازش مانده است، ولیکن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که نماز را تمام کرد، قبل از این که توجه بکنید اون سجده را قضا بکند، منافی صلات، مبطل صلات موجود شد، عمدن یا خطا اشتباه، حدثی ازش صادر شد، بادی ازش در رفت، عمدن یا سهوا، فرق نمی کند. اگر گفتیم قضا به معنای همون قضا صلوات است، تدارک مافات است، خوب ببینه دارد، درآمده میره وضو میگیرد، میاد رو به قبله، سجدش را قضا سجده را اتیام میکند، چون که طهارت در قضا سجده معتبر است، خوب وضو گرفت. سابقا گفتیم که همون قضا در قضا صلات طهارت معتبر است، وضوش را میگیرد، میاد اتیام میکند. یا مثلا اشتباهن بله فرضی بفرمایید که حدث از او صادر نشد، نماز را تمام کرد، عمدن و متعمدن با اهل بیتش با بچه‌هاش حرف زد که یه چایی گرم میارید، سردمه، توجه کردید، همون سجده منسیه است، تا عیب ندارد. بله بعد از این تکلم سجده را قضا میکنه. چرا؟ چون که قضاست دیگه، تدارک مافات است. مثل اینکه نمازش فوت شده، بعد چای میخورد، اینها وقت نماز که گذشته است، دیگر نماز را ترک کرده، در وقت دیگر قضا میکند. و اما بنابر مسلک ثانی، بنابر مسلک ثانی که نه، این همون جزء صلات است، منتاز شارع زاش را عوض کرده است و گفته است بر این چون جزئی را که ترک کرده ای، اون زاش بعد از سلام است، که جاش را عوض کرده، و الا قضای به معنا تدارک مافات نیست. که سابقا هم اگر یادتون بوده باشد در بحث فکر همین معنا را تقویت کردیم، گفتیم که یقظی در این سجده و امثال ذلک این است که یعنی یعتیبه ها، نه معناش این است که در خارج وقتش تدارک بکند او را. قضای به معنا که اصطلاحی است او نیست، قضای در ما نحنوی به همان معنای لغوی است که یه عطیبه ها. بله و لسانش نیست که مثل اون قضای در باب صلوات من فات صلات فی وقتها ها فل یقظه ها کما فاتت، چون وان فوت بوده باشد، نه من ترک سجدتن یا من لم یعتی به سجده، من نسی سجده فیعتی به، او را تدارک بکند. رو علا حاضر اساسی که هست، این شخص اگر بعد السلام علیکم یه همین زور حرف زد بازن و جیس هایی بیاد یا بادی در رفت ازش، این نمازش باطل است. چرا؟ چون که حدث در اسنا واقع شده است، اون صلات را تمام نکرد. بدون جهت در این صورت باید صلات را آده کند. بدون جهت ما که سابقاً گفتیم اگر تشهد و تسلیم در او شک کند، توجه کردید بعد فعل المنافی قاعده فراغ مفادش این است که قضای سجده واجب نیست، او بنابر مسلک چیست؟ بر مسلک فوت است، که قضاست که مرحوم سید صاحب الوربه در بحث قضای قضا منسیه اختیار کرده است، گفته است بر اینکه برای مکلف احوت این است قبل از اینکه فعل منافی صادر بشود باید اون اجزای منسیه را قضا کند بعد فعل منافی. اونجا فرموده است و این کان الاقوا، اقوا این است که فعل منافی ضرری ندارد به اجزای قضای منسیه. این معناش این است که قضا به معنای قضای مافات است مثل صلوات. و بدون جهت به از محشین از فهول گفتن نه، در این صورت اگر منافی سر بزند عمدن او صحب منافی سر بزند یجب عادت صلات، دیگه قضای سجده و اینها واجب نیست، اصل صلات را باید قضا کند. این دو تا فتوا مبتنی بر این است که آیا قضای معتبر در اجزای منسیه این قضا به معنای قضای صلوات است، قضای صلوات فایده، یا قضا به معنای یعتی است که معناش این است جز همان صلات است، منتا شاره در این صورت جاش را عوض کرده است و جاش را بعد تسلیم قرار داده است که این وقتی که سجده را قضا کرد صلاتش تمام میشه، یعنی سجده را اتیان کرد صلاتش تمام میشه. بدون جهد اگر منافی مثل الحدث که مثل الحدث و مثل تکلم که اینها قاطع صلات هستند، اینها در اثنا واقع بشوند این صلات قابل تطمیم نیست، صلوات قبلی بدون جهد باید اون صلات را عاده کند. پس قایده فراغ رب ما مفادش این می شود، رب ما مفادش این می شود که قضا بر تو واجب نیست. گفتیم قایده فراغ بله مفادش این می شود، یا قایده تجاوز مثلا مفادش این می شود که قضا بر تو لازم نیست، مثل این که بعد از صلات شک کند سجده را قضا کرده است یا نه. این در صورتی است که بنابر مسلک ثانی قبل المنافی بوده باشد این شک، و اما بعد فعل المنافی بشود که منافی موجود بوده باشد قاعده فراغ و قاعده تجاوز تعبدی به صحت است، چون که احتمال فساد میدهد. بنابر این مسلک اگر فوت شده باشد صلات را باید عاده کند، چون که حدث واقع شده است در اثنا. قاعده فراغ و قاعده تجاوز مفادش اثبات صحت می شود. بله قبل از حدث در تشهد و تسلیم جاری نمی شه. کدا؟ قاعده فراغ معناش این است که تسلیم را موجود شده است، موزی موجود شده است، موزی عمل اولی که مکشاره مقدر شده بود و موزی صدق می کند، و فراغ اول حد تکبیر و آخرت تسلیم عیب ندارد، موجود شده است. یا الله، اگه کلام این است که به حسب جعل اولی صلات سلام صلوات تمام شده، بدون زد میگن که شک بعد از تسلیم اعتبار ندارد. یا الله، از جعل اولی تمام شد، جعل ثانی را نمیگیم، در صدق فراغ همون صدق اولی کافیست، ولی همین ملاک هموست. وقتی که با همون صدق اولی توجه کردید نماز تمام شد، تسلیم آمد، بعد شک شد در این شک بعد الفراغ است و تزول، چون که شک با شک در صحت و فساد نمیشود فراغ حقیقی به جعل اولی فراغ حقیقی می نیسل اجزا و شرایط را فرض کرد. بدون جهت موزی و فراغ نسبت به جعل اولی حاصل شده است، شک کرد همین جوره. بله اگر شک در تشهد و تسلیم جز اخیر شد که فراغ و خودش هم منافی صادر نشده، جای فراغ نیست، اونجا محلشه، فراغ جاری نمی شود. اگر شک بعد فعل منافی حاصل شد قاعده فراغ جاری می شود، چون که مزا اون صلات مزا قابل چیز نیست، قابل تدارک نیست، این می افتد شکی در صحت و فساد. بنابر اینج قضا در ما نحن فی دیگر ممکن نیست قضای تشهد، چون که حدث واقع شد. بنابر اون مسلک این قاعده تجاوز یا قاعده یعنی این قاعده فراغ، قاعده تجاوز که جاری نمی شود، قاعده فراغ مبتنی بر این است که قاعده فرا که جاری می شود تعبد می کند که بله بر تو عمل صحیح است فاسد نیست، بنابر اون مسلکی که قضا به معنا اتیان همون جزء بوده باشد و اما به معنا تدارک است بنابر اون مسلک آخر، چون مسلک آخر این است که قضا در این اجزا به معنا قضا فواید است، چون وقت تخلل حدث مانع نمی شود چون که این قضاست ربطی به اون عملی که است به اون عمل ندارد. هازا کله ولی در این قاعده تجاوز و قاعده فراغ کلام در مقام در اموری واقع می شود. بعد از این که ما ملتزم شدیم که قاعده فراغ عام است، هر در هر عملی انسان از او فارغ بشود و هر عملی بگذرد و بعد شک کند در صحت و فساد و عمل، اون عمل محکوم به صحت است. این قاعده فراغ بود. و در قاعده تجاوز هم مثل قاعده فراغ قائل به عمومیت شدیم، گفتیم بر این که قاعده فراغی که هست چه زور آم است، قاعده تجاوز هم مثل او آم است، اختصاص به باب صلات ندارد. بنابر این قاعده تجاوز یه تخصیصی خورده است، اون این است که در باب وضو که انسان شک در اجزای وضو می کند، که قاعده تجاوزی که در کل مرکب در اجزای کل مرکب معتبر است و جاری است، در اجزای وضو جاری نیست. این معنا متصادم علیه است. شک کند در اثناء وضو در جزء اصحابگی که داخل به جزء الهگی شده است که در صلات و غیر صلات معتبر است، در وضو اینجور نیست، اعتباری نداره. و بعضی ها لاحق کردن جماعتی غسل و تیمم را هم به باب الوضو و گفتن در غسل و تیمم هم قاعده تجاوز جاری نیست، بلکه نسبت دادند به مشهور، گفتن مشهور این است که طهارات الثلاث کلها غسل و تیمم کل وضو قاعده تجاوز در او اعتباری ندارد. خب اگر کسی مثل فرض بفرمایید مسلک مرحوم ناینی داشت چه می گفت قاعده تجاوز، قاعده تجاوز اصل اجزا عمل را نمی گیرد، قاعده تجاوز معناش این است که داخل در عملی بشوی و از محل عملی که محل کل است و محل کل را بگذری شک کنی که کل در محلش موجود شده است یا موجود نشده است. قاعده تجاوز اینه و تطبیقش به اجزاء المرکب مختص تعبدی است، مختص به باب صلات است. اون کسی که اون مسلک را داشت خوب میگوید که قاعده تجاوز در اجزاء وضو جاری نیست، در اجزاء غسل و تیمم علل قاعده است، چون که این تعبد به قاعده تجاوز در اجزا مختص به باب صلات است و الا قاعده تجاوز در کل عمل جاری می شود، در صورتی که کل عمل محلش گذشته باشد و داخلی در غیر بشود. مفروض این است که شک در اثناء الوضو کل عمل نگذشته است، شک در اثناء در غسل و همین جور در تیمم و همین جور، فلا مورد لقاعده بلی تجاوز. کسی که این مسلک را قائل بشود جوابش همون است که سابقا گفتیم، نه جمع ما بین تعبد به کل و جز به اون بلی لحاظ اجمالی که سابقا گفتیم هیچ محصوری ندارد، استعمال لفظ درش سر از معنا نمی شود، هیچ امتناعی ندارد، حکمی را جعل کند که هم شامل کل بشود هم شامل جزش بشود، مثل سایر الاحکام که الممکنه لا یوجد الا بالفاعل او بالله. این همین زور است، هم کل را میگیرد ممکنه لبزود هم جزش را میگیرد، فرقی نمی کند. قاعده تجاوز هم قاعده فراغ هم ممکنه است همین بوده باشد، چه هم کل را بگیرد هم جز را بگیرد ممکنه است، یعنی واقعا هم همین زور است. کل شیء به عنوان کل شیء است، کل شیء بر این چه خلط سمن و دخل طبیقی، هم کل را میگیرد هم اجزاش را میگیرد. و تنافی هم با هم دیگر نداره. سابقان گفتی الها بدون زهده جر در زایی، بله من شک کنم در جزئی از عمل که هنوز کل را فارغ نشدم، مثل این که در سجود هستم شک می کنم رکوع رکعت را کردم یا نه. اینجا خب رکوع محلش گذشته است دیگر، علاقت رکعت رکوع کرده ای، ولیکن نسبت به کل محلش را نگذاشتم کل سلام. اینجور دیگر گفتیم هیچ تنافی ندارد، چون که شک در ناحیه صحت این کل که این کل صحیح است یا نه ناشی از ترک رکوع است، و شاره تعبد وقتی که به وجود رکوع کرد دیگه شکی در صحت کل نداره. یا فزنن از تحقق الکل، تحقق الکل هم وجدانی است، باقی اجزا محقق شده است بل وجدان، رکوع هم موجود شده است به تعبد. علا حاضر اساس هیچ محصوری هم ندارد، کل جز هر دوتا را قاعده ادله قاعده تجاوز میگیرد. اون جوابش این بود بنا بر این چه قاعده تجاوز دلیلش عام بوده باشد، کل جز را بگیرد و مختص به باب صلات هم نشود، چرا در باب وضو جاری نیست؟ شیخ قدس الله نفسه، یعنی در باب وضو طهارت صلات چرا جاری نیست؟ ایشان چند کلامی فرموده است که مقتضای اون کلام این است که احتیاج به نص خاص نداری، لازمه ای کلام شیخ قدس الله نفسه شریف این است که اگر در باب وضو اون صحیحه زراره هم نداشتیم که مادامی که در وضو هستی باید به شکت اعتنا کنی، اون صحیحه هم نبود، ما می گفتیم بر این که قاعده تجاوز در اجزای وضو و غسل و تیمم اعتباری نداره، بدون جهت در تیمم و غسلم پی دلیل نگردید که کدام روایت گفته در تیمم قاعده تجاوز جاری نیست، در غسل جاری نیست، تا کسی اشکال بکنه که اینجور روایتی در اونا نداره، نص فقط در باب وضوست. ایشان فرموده است که احتیاج به نصی ندارد، عدم جریان قاعده تجاوز در این طهارات و صلات القاعده است. کدام قاعده؟ ایشان فرموده است اونی که مطلوب است در باب وضو و غسل و تیمم طهارت است، اون معنای مسببی است، شارع اون معنای مسببی را شرط صلات قرار داده، شرط طواف قرار داده، یا موضوع جواز مست کتابت قرآن قرار داده است، و هاجز اون معنای مسببی است که امری بسیط، او اجزا ندارد. بدون جهت قاعده تجاوز در خود اون طهارت جاری نمی شود، چون اون طهارت یا هست یا نیست. بدون جهت مادامی که من در حال وضو هستم داخل صلاتی و چیزی نشدم، طهارت نگذشته است، شکی در طهارت تجاوز نشده است. من اگر شک کنم در قصد ید یمنا، قصد ید یسرا را می کنم، یمنا را شستم، یا شک در وضو بکنم، موضع طهارت نگذشته است، چون خود این قصدتین و مسحتین و اینها شرط صلات نیستند. قاعده تجاوز در خود طهارت جاری نیست، چون موضع محل نشده است. در اینها جاری نیست، چون که اثبات نمی کند طهارت موجود شده است. قاعده تجاوز اثبات نمی کند که طهارت موجود شد. ما باید احراز کنیم طهارت را. این نظیر آن حرفی است که در بحث براءت، در بحث اقل اکثر ارتباطی گفتند. در اقل اکثر ارتباطی گفتند که اگر ما شک کردیم شیئی جزئی از وضو هست یا نه، شرط در وضو هست یا شرط در وضو نیست، مثل این که شک کردیم که آیا مسحور است باید از اعلی الی قصاص بشه، قصاص شرع بشه، یا نکس جایز است، براءت جاری نمی کنم. چرا؟ چون میگم براءت فایده ندارد، من باید احراز کنم که طهارت صلاتی را موجود کردم، و جریان براءت در این توجه کردید شرطیت این اثبات نمی کند وجود طهارت را، طهارت شرعی اثبات نمی شود. بله اگر دلیل اتحادی باشد چی مطلق باشد این سهره از اجر ندارد که از اعلاب قصاص شهر به اطلاق تمسک میکنیم اثبات طهارت میکند، چون دلیل لفظیست، دلیل لفظی لوازمش را اثبات میکند. و اما اگر نوبت به دلیل لفظی نبود در بین، که فرض این است، نوبت به اصل عملی رسید، اصل عملی در بزو کاری را اصلاح نمیکند. گنجا قاعده اشتغال است، من باید احراز کنم بر این که این طهارتی که معتبر در صلات بود رو اتیان کردم، چون صلات مقید به طهارت است و اون طهارت حالتی است ضد حالت الحدث که برای نفس حاصل می شود، شارع او را از من خواسته بیان صلات را با او بیان، که اگر مسح رأس را از پایین به بالا بکنم احتمال میدم اون طهارت موجود نشده است. بدون جهت در ما نهنوی اشتغال یقینی به تکلیف صلاتی به تکلیف صلات که مقید به طهارت است اقتضا میکند احتیاط را. بدون جهت چه جور از حالت برای در وضو جاری نمیشود، چون که خودش بی نفسی قید صلات نیست و اونی که قید صلات است براعت در این اون طهارت را اثبات نمی کند و من باید طهارت را احراز کنم. و همون حرف در ماننوی هم همین زور است، من باید احراز کنم به زور طهارت را برای صلات با طهارت اتیان کردم. قاعده تجاوز اطلاق ادله قاعده تجاوز کل شیء خرجت منه و دخلت من فی غیره فشک جلی سی بشه نسبت به غسل ید یمنا فایده ای ندارد، اثبات نمی کند که طهارت حاصل شد. بعد از غسل ید یسرا حاصل شد طهارت، او را من باید احراز کنم. و مفروض این است که دلیل اتحادی نیست، اصل عملی است. قاعده تجاوز مثل استصحاب، مثل براءت اصل عملی است. من دا اصل عملی است که در موضوعات جاری است، در شبهات موضوعیه. بدون جهت در ما نهنفی قاعده تجاوز قاعده فراغ بله قاعده تجاوز در چیزی که است و قاعده فراغ در اجزای وضو، قاعده فراغ هم در اجزای وضو جاری نمی شود. به همه ملاکشی می گویی مثلا من می دانم بر این که صورتم را شستم، ولیکن نمی دانم صورتم را چه شستم، از بالا به پایین شستم شرطه یا از پایین به بالا غفلتن از پایین به بالا شستم، دست راستم را میشورم یا دست چپم را میشورم شک کردم. این قاعده فراغ در غسل الوجه جاری نیست. چرا؟ چون جسدی ندارد. قاعده فراغ اثبات نمی کند طهارت موضوع شده است. در اجزای وضو و تیمم نه قاعده تجاوز جاری است نه قاعده فراغ. در اجزا قاعده فراغ جاری نیست. چرا؟ بران که فایده ای ندارد، این اثبات طهارت را نمی کند. بدون زد این احتیاج به روایت ندارد، این علل قاعده است. بدون زد الحاق کردن تیمم و غسل به وضو دیگر احتیاج به روایت و مناقشه ندارد. این کلام شیخ است، مراجعه بفرمایید ببینیم چه زور.